بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که بارها تکرار کردیم در نظریه اندیشه مدون ما گفتیم در هر زمینه ای از زمینه‌های زندگی بشری که این زمینه‌ها استقرائیه ما یک سیستم اسلامی داریم که مشتمل بر بعضی عناصر جهان شمول و بعضی عناصر موقعیتی. گفتیم از این عناصر جهان شمول که فلسفه و اخلاق و مکتب و نظام و بخشی از حقوق هستن، سه تاش کار فقیهه، یکیش مکتب، یکی نظام، یکی حقوق یا همون احکام. گفتیم فقه متعارف به احکام پرداخت، ما باید به نظام و مکتب هم بپردازیم غیر از احکام، که به همین مناسبت در بحث اصول هم توسعه دادیم. به عنوان یک مثال در حوزه مکتب، خب یک زمینه ای رو باید انتخاب میکردیم. مثال رو به همین مکتب و نظام اقتصادی در نظر گرفتیم که ما در موردش کتاب هم داریم و بر اساس همون کتاب ها داریم این بحث رو میگیم. البته تکمیل هم میکنیم بعضی بحث هایی که اونجا کلی گفتیم، جزئیاتش رو توضیح میدیم. خب از مکتب گفتیم شروع میکنیم. مبانی، اهداف، تشکیل دهنده مکتب هن. نظام مجموعه ایست از نهادها بر اساس مبانی برای رسیدن به اهداف. گفتیم به لحاظ تحقق خارجی مبانی تقدم بر اهداف داره، اما در مطالعه علمی ما ابتدا اهداف رو بررسی میکنیم بعد مبانی رو. در حوزه اقتصادی گفتیم که اهداف اقتصادی اسلام به دو بخش، یک بخش ناظر به درون جامعه اسلامی است، یک بخش ناظر به بیرون جامعه اسلامی. در درون عدالت و در بیرون قدرت مطرحه. البته عدالت و قدرت اقتصادی دیگه، کل بحثای ما اینجا رنگ اقتصادی داره. دو عنصر برای عدالت ذکر کردیم، یکی رفاه یعنی رفع فقر، یکی تعدیل ثروت یعنی کاهش فاصله بین طبقات اقتصادی یا به اصطلاح دهک‌های اقتصادی. گفتیم این بحث رو شهید صدر نه به این شکلی که ما مطرح کردیم و نه با این اصطلاحاتی که ما مطرح کردیم، بعضی از عناصرش رو به خصوص در حوزه بحث عدالت مطرح کرده، چون ایشون در بحث ساختار کلی اقتصاد اسلامی سه تا اصل رو مطرح میکنه که دو تاش مربوط به مبانیه، یکیش مربوط به اهدافه. البته ایشون تفکیک نکرده اینها رو از هم دیگه، که اونی که مربوط به اهدافه همین بحث عدالت اجتماعیه، که این بحث عدالت اجتماعی رو باز میکنه در مباحث خودش تحت عنوان تکافل عام و توازن اجتماعی که در بحثای گذشته توضیح دادیم. بعد یک رویکرد دیگری داره در یه جای دیگری از اقتصاد، اونا تحت عنوان مسئولیت دولت در حوزه اقتصاد اسلامی. اونجا هم دوباره بحث زمان اجتماعی، توازن اجتماعی رو مطرح میکنه که حالا مباحثش رو در گذشته توضیح دادیم، دیگه تکرار نمیکنه. شهید صدر به عنوان یک در واقع تطبیقی به این مسئله خواست توضیح بده این مسئله رو که اسلام به دنبال یک نوع رفع فقره و دنبال اینه که مجموعه جامعه به یک سطحی از غنا برسه و از تعبیری که در روایات زکات وارد شده بود که زکات بدید حتی یستغنو، که روایات چند باز قبلا اشاره کردیم، از این روایات ایشون استفاده کرد که هدف نهایی که جامعه اسلامی باید به اون برسه و اسلام به دنبال تحقق اون هست، اغناء و کل فردن فی المجتمع الاسلامی، اینه که همه افراد در جامعه اسلامی به غنا برسن. که حالا غنا رو هم توضیح میدیم، ثروت نه به این معنای عرفی یعنی همشون ماشین آخرین مدل داشته باشن، خونه های چند میلیاردی داشته باشن و چند تا ویلا تو شمال و اروپا داشته باشن. مقصود ثروت تو اصطلاح اسلامی نیست، در مقابل فقره، یعنی فقرشون رفع بشه. و باز دوباره به همین تعابیر توتیه من الزکات حتی تغنیه ایشون تمسک کرد. به این مناسبت که ایشون وارد این بحث شد و یه جایی هم تعبیر داشت حتی یلحقهم بالناس، تا اینا رو به مردم یعنی به عموم مردم، به سطح عمومی مردم ملحق بکنه، که نشون میده مقصود از اون کلمه غنا که در اونجاست یعنی سطح توانمندی عمومی اقتصادی، که این سطح البته در زمانهای مختلف، مکانهای مختلف، شرایط مختلف با همدیگه متفاوته، که تعبیر خدای صدر اینه که ما از اینجا میفهمیم که اسلام به دنبال اینه که معیشت یک انسان فی المستوى المتعارف الذي لا زیق زیق الفیه ولا تقدیر، تنگنا درش نباشه به این حد برسه، که البته عرض کردم این تنگنا نباشه یا یسر به تعبیر دیگری که ایشون به کار برده، یسر و معیشت الفرد الى درجه تلحقه به مستوى الناس، یعنی این یه چیزی است که در شرایط مختلف در وضعیت‌های متفاوت با هم تفاوت پیدا می‌کنه. به این مناسبت سری زدیم به بحث زکات در کتاب‌های متعارف فقهی در عروه، که اونجا بحث از مستحقین زکات می‌کنن. اونا البته اصلا از این منظر نگاه نمی‌کنن، فقهای ما به احکام پرداختن دیگه، اونا که کاری به مکتب و نظام نداشتن. گفتن یکی از موارد مصرف زکات فقیر و مسکینه. به این مناسبت که فرمایش مرحوم سید رو قبلا هم توضیح دادیم، گفتیم که ما افراد رو به لحاظ این جنبه، یعنی فقر و غنا، فقر و غنا به اصطلاحی که اینجا مطرحه، به چند گروه میتونیم تقسیم کنیم. یه گروه اونایی هستن که اصلا غیر از غذای روزشون ندارن، که عرض کردم بعضیا غذای روزشون هم ندارن، اینا قطعا مستحق زکاتن، فقیرن، مسکینن و بحثی در اونها نیست و همه ادله فقیر و مسکین قطعا اونا رو شامل میشه. گروه دیگر اونایی هستن که اجناسی اموالی دارن اضافه بر غذای روزانه، بالاخره یه چیزی از ثروت هم دارن، یه دارایی هایی دارن، اما این داراییشون به اندازه ای نیست بعضیاشون که بتوانن هزینه سالشون رو تأمین بکنن، که اینجا عرض کردم روایتشم فکر میکنم قبلا خوندم، دوباره اشاره میکنم که معیار ساله، معیار روز و ماه و هفته و اینا نیست، سال. یعنی اگر کسی هزینه های سالش رو تأمین نمیتونه بکنه، این آدم ولو دارایی داره اما نمیتونه هزینه های متعارف سالش رو تأمین کنه، جزء مستحقین زکات، جزء فقیر و مسکین محسوب میشه. بله اگر این داراییش به اندازه ایست که میتونه با اون هزینه های سالش رو تأمین بکنه، غنی محسوب میشه و دیگه نمیتونه از زکات استفاده بکنه. گروه سوم افرادی هستند که دارایی هایی دارن که این دارایی ها ازش درآمدهایی به دست میاد، مثل اینکه مثلا یه خونه ای داره، این خونه رو اجاره میده، در نتیجه ازش یه دارایی هایی به دست میاد، یه درآمدی به دست میاد. این گروه اگر اون درآمدی که به دست میارن از این دارایی هاشون به اندازه ای باشه که هزینه سال اونها رو تأمین بکنه، مستحق زکات نیستن، اما اگر به این اندازه نبود، باز اینها هم مستحق زکاتن. یعنی اگر یه کسی فرض کنید دو تا خونه داره، می نشینه توی یکیشون، توی یکی دیگر هم اجاره میده، اما با این که اونو اجاره میده، با مال اجاره اون نمیتونه زندگیشو بگذرونه، این آدم مستحق زکاته، زکات بهش تعلق میگیره، اون مقداری که کم میاره از زکات میشه بهش پرداخت. یا مثلا گوسفند داره، با این گوسفندا شیری پشمی تولید میکنه، شیر و پشمشون رو میفروشه، ولی خزینه سالش تأمین نمیشه. بنابراین فقیری که حالا ما میگیم شامل افرادی که دارای به اصطلاح امروزی مستقلات یا احیانا دامدار هستن، شامل اینا ممکنه بشه، یه کسی دامداره ولی که داراییش، دامهاش به اندازه‌ای نیست که خزینه هاشو تأمین بکنه. گروه چهارم اونایی هستن که اموالی دارن مخصوص تجارت، یعنی برای خرید و فروش، نه اینکه اموالو برای نگه داشتن خودشون داشته باشن. خب اینا یه وقت با خرید و فروش این اموال سودی میکنن که زندگی سال اونها اداره میشه، قطعاً نمیتونن از زکات استفاده کنن. یه وقت اینقدر این سرمایهشون کمه که سرمایهشون رو با سودش همه رو هم بخوان مصرف بکنن به اندازه هزینه سالشون نیست. خب اینا هم قطعا مستحق زکاتن. سوال اینجا بود که اگر اینها سرمایه ای دارن که اگر اینو بفروشن هزینه سالشون تأمین میشه، خود اصل سرمایه رو، اما سودش، سود این سرمایه به اندازه هزینه سالشون نیست، اینا مستحق زکاتن یا نه؟ توضیح دادیم باز در جلسات قبل که بله، اینها مستحق زکاتن. بنابراین یه تاجری که سرمایه هم داره اما سرمایهش سودی الان نداره که بتونه با اون زندگیشو بگذرونه، این میتواند از زکات استفاده بکنه و تأمین کنه زندگیشو بدون اینکه نیاز باشه به اون سرمایهش رو بفروشه و از خود سرمایه بخواد استفاده بکنه. گروه پنجم اون کسانی هستند که یک حرفه‌ای دارن، تاجر نیستن، خودشون یک توانایی دارن که با اون توانایی میتونن کسب درآمد کنن. مثلا بنای میره خونه میسازه پول میگیره، خب اگر این درآمدش به اندازه هزینه های سالشه دیگه زکات نمیتونه بگیره، اما اگر به اون اندازه نیست خب میتونه زکات بگیره، با اینکه خودش داره کار میکنه و یه حرفه یه تخصصی هم داره، اما میتونه با این وصف بره زکات بگیره، که باز این رو هم روایاتش رو بحث کردیم. گروه ششم که نگفتیم هنوز، اون یه دسته ای هستن که حالتشون شبیه حالت طلبه هاست، این همون گروه که هر جا اسم تنبلی و تکاسل و اینا میاد، ما اولین مصداقی که تو ذهنمون میاد بعضی از طلبه ها، البته بعضی طلبه ها که به قول اون آقا پشت کوه قاف زندگی میکنن، طلبه های ما که الحمدلله همه فعالن، میبینید که چهارشنبه ها تقریبا تعطیله، شنبه ها تقریبا تعطیله، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه اگر یه تظاهراتی نباشه و یه کسی نگه تجمع که آقای حسینی بدو بدو بره که خودش نشون بده، اگه اینا نباشه اون موقع اون سه روز هفته اونم چقدر درسه؟ 8 صبح تا 11 صبح، نه قبل 8 درس چندان زیادی هست، نه بعد 11 دیگه در طول روز درس چندان زیادی هست دیگه. الحمدلله هفته از دو طرف داره کوچیک میشه، از روزم از دو طرف داره کوچیک میشه، با این وصف که پیش میره 10 سال آینده احتمالاً فقط دوشنبه ها ساعت 10 صبح یه درسی در حوزه برگزار میشه، بقیهش هم الحمدلله دیگه مشغول میشیم برای استراحت، به حال کیفیت میره بالا. بل ملاک کیفیت، اصلا کمیت که مهم نیست، ملاک کیفیت. طلبه های فاضل امروز یکی از محاسنشون اینه که دست به کتاب بیرون جلسه نمیزنن، البته تو جلسه هم به غیر موبایلشون سعی میکنن دست به چیزی نزنن، ولی بیرون جلسه اصلا مثل این که جز محرمات الهیه که خدای نکرده در کتاب باز کنن. بله، گفت که ما که چیز نیستیم، آخوند دیه که نیستیم که سر کتاب باز کنیم، اینا کتاب اصلا دست نمیزنن. بالاخره حالا ما زیاد به علما کاری نداریم، میریم سایر همین فعلا با عقلا داریم حرف میزنیم. یه گروه هستن که اینا توانایی تحصیل مال دارن اما به قول اون بزرگوار حالش ندارن، که در یه دوره‌ای در روسیه این حالت تنبلی به قول به قدری توسعه پیدا میکنه در دوره تزار، که یک کتاب معروفی نوشته شده به نام ابلوموف. ابلوموف اسم یک شخص قهرمان اون داستانه که از همین گروه ششمه، که حال نداره تکون بخوره از جاش، و بعد این یه اصطلاح میشه بعد از اون کتاب. این کتاب بسیار معروفه که فیلمش هم ساخته شده تحت عنوان ابلوموفیسم، یعنی اصلا یه نوع بیماری، یه نوع فرهنگ، این فرهنگ تنبلی. الحمدلله این فرهنگ که در دوره تزاری در روسیه بوده امروز در همه ابعاد در کشور ما در حال گسترشه. یعنی الان کارمند ما میگه آقا هر چه میشه حقوق من رو زیادتر، کار من رو کمتر، بعد توی اون ساعتی هم که ساعت کارن، بعضی ها البته که خیلی نادرن پشت کوه قافن، تا جایی که بتونن کار نمی کنن. اگرم بکنن اینه که مشکلات خودشونو دارن حل می کنن. تو دفترش نشسته داره خرید و فروش خودشو انجام میده، ارباب رجوع پشت در منتظرن، این آقا همجوری مشغول کارهای خودشه. بگذاریم، حالا یه کسی هست که قادر بر اکتسابه ولی حالشو نداره، حالشو نداره. آیا این آدم چون حالشو نداره تکون بخوره بهش زکات بدیم؟ بگیم بابا بیا بگیر زکاتو بخور نوش جونت، نمیخواد کار بکنی، یه وقت خدایی نکرده جایی صدمه میبینه، به قول اون رفیق یزدی ما چیز میشه، استهلاک پیدا میکنه. خدا حفظ کنه آقای راشد رو، آقای راشد میگفت حالا استهلاک پیدا میکنه، آقا تکون نخور استهلاک پیدا نکنی یه وقتی. خب اینجا دو تا نظر هست، فقها ها دو گروه شدن. یه گروه طرفدار این جماعت تنبل گفتن آقا باید بهشون زکات داد دیگه، این بدبخت که فعلا که اداره نمیتونه بکنه، فقیره دیگه. یه عده مخالف گفتن خب غلط میکنه، تکون نمیخوره، بلند شو بره کار کنه، ما زکات به این تعلق نمیگیره. خب عدله چه چیز اقتضا میکنه؟ البته یه فرض رو فقها گفتن، این یه فرض هست، اینو گفتن ما قبول داریم، با اینجا سرش دعوا نمیکنیم. اون چیه؟ یه کسی که اون وقتی که وقت کار بود تنبلی کرد، نکرد، حالا دیگه اصلا وقت کار او نیست، دیگه اصلا الان نمیتونه درآمد داشته باشه، بخواد نمیتونه درآمد داشته باشه. مثلا مثال میزنن، حالا اون زمان بوده الان شکلای دیگش هست، که مثلا این آقا کاروان میبرده، کارش به قول معروف حمله داری بوده، بعد خب اون ظرفی که کاروان ها میرفتند و این تو اون ظرف باید میتونسته کاری بکنه درآمدی داشته باشه، نکرده. حالا که گذشت یه کاری که این بلده این بوده، اینو که دیگه الان کسی دیگه نمیخواد بره مثلا مکه تا این بخواد کاروانی ببره، از اون راه درآمدی داشته باشه، به فرض این که مثلا تنها ممر درآمدش اینه ها. حالا الان که اینایی که ما کاروان میبرن که اصلا شغل دیگری دارن و اینا کار نداریم، یا مثلا مثال میزنن به این کارگرای روزمزد ساختمونی، که مثلا اینا اول صبح اگه برن وایستن تو میدون، یکی پیدا میشه اینا رو ببره برای ساختمون، اما مثلا این کارگره بگیره بخوابه تا لنگ ظهر، نه مثل طلبه ها، بعضی البته طلبه ها که عرض کردم نیستن اینجا، این بعضی ها بخوابه تا لنگ ظهر، بعد بخواد بره سر کار، میاد میره اونجا کسی نمیاد ببردش، که اون دیگه ساعت مثلا 11 ظهر 10:30 صبح که کسی نمیاد ببره اونو، یه اون موقع درآمدی نمیتونه داشته باشه. گفتن اگر وقت کارش گذشته و این آدم دیگه الان نمیتونه، یعنی الان اگرم پشیمانم شده باشه بگه آقا من غلط کردم دیگه میخوام کار بکنم، دیگه درآمدی نداره، این آدم الان مستحق زکات بالفعل چون فقیره، خدا میتونه آدم درآمدی به دست بیاره، پس اینو بهش زکاتو بده. پس محل بحث کجاست؟ گفتن آقا محل بحث اون باباییه که الانم تکون بخوره پول در میاره. حالا آقای خویی برای این که همچین مطلب خیلی روشن بشه، مثال میزنه به اون جماعتی که درآمدشون خیلی بالاست. میگه مثلا فرض کنید یه طبیبه که دو تا عمل جراحی انجام بده، هزینه یک سالشو در میاره. حالا این روزی 10 تا عمل هم میتونه انجام بده، ولی حالشو نداره. یا مثلا مهندسه، دو تا پروژه قبول کنه، هزینه سالشو در میاره، ولی حالشو نداره اصلا تکون بخوره از جاش. بگیم خب آقای مثلا طبیب یا آقای مهندس، شما که حال نداری کار کنی، بیا بیا ما بهت زکات میدیم، اب نداره حالا بیا. آقای خوبی میفهمان نخیر، این بهش زکات تعلق نمیگیره. چرا؟ میفرماد به خاطر اینکه در روایات این افراد ممنوع از زکات شمرده شدن. به چه تعبیری؟ یه تعبیری در روایات وارد شده، مثل که ما زیاد به طلبه ها و بعضی ها اشکال کردیم، آهشون ما رو گرفت، الان نکشه ما رو. خدا رحمت کنه آقای عاشق علی پناه اجتهادی، یه روز سر جلسه سرفش گرفت سر درس لمعه، دیگه نمیتونست قطعش کنه، بعد کم کم نفسش کم آورد، سیاه شد، ما گفتیم شیخ مرد. بعد خدا رحمتش کنه، بعد که یکم آروم شد گفت نزدیک بود بری با. بعد البته سالها بعد از اون، خدا رحمتش کنه، شاید 20 سال بعدش از دنیا رفت، ولی حالا خلاصه یه دفعه بگذاریم. در روایت یه تعبیری وارد شده در بعضی روایات که آقای خویی میفرماد اصلا این تعبیر ناظر به چنین افرادی است. اون تعبیر چیه؟ میفرماد اون تعبیر عبارت است از زیمره، چون در روایت وارد شده، مثلا حالا ایشون اشاره میکنه به صحیحه زراره، من حالا بعد روایاتی که توی وسائل هست تو اشاره میکنم که در اونجا این تعبیر وارد شده که ان الصدقه، که مقصود زکات، لا تحل لمحترف، یعنی کسی که مشغول تحصیل درآمد، صاحب پیشه حرفه داره. محترف از کلمه همونیست که تو فارسی ما حرفه میگیم، حرفه، صاحب حرفه است، الان داره شغلی داره، که البته مقصود یعنی درآمدش به اندازه ایست که حالا روایت دیگه توضیح میده، درآمدش به اندازه ایست که زندگیشو تأمین میکنه، نه اینکه حالا محترفه و هرچی هم بدبخت تلاش میکنه زندگی سالش تأمین نمیشه، این آدم زکات میتونه بگیره. ولا لزیمرتن، که این مرتن سبی، یعنی یه آدمی که یک تخصصی داره، تواناییش هم داره، یعنی اینجوری نیستش که الان خب یه پزشک یه وقت مریض شده نمیتونه پزشکی بکنه، یه مهندس یه وقت مریض شده دیگه نمیتونه کار مهندسی انجام بده، اون نه، ناتوان شده دیگه، توان الان نمیتونه، نه، این زیمر رئیس که سویگیون، میتونه، تواناییشو داره، قویگیون، قدرتشو داره، که حضرت میفرماد صدقه لا تحلو، برای این حلال نیست، فتنزه عنها، از صدقه اجتناب کنید. البته مرحوم صاحب جواهر کلمه تنزه رو تو این روایت دیده، گفته آقا تنزه به معنای کراهت، نه به معنای حرمت، یعنی تنزه یعنی بهتر اجتناب بکنید. آقای خویی فرمودن، درستم فرمودن، فرمودن آقا صراحت صدر حدیث که لا تحلو رو رها کردی، چسبیدی به کلمه تنزه انتهای حدیث، اولش فرمود لا تحل، حلال نیست اصلا، تنزهو هم معنای لغویه، یعنی اجتنبو، نه معنای اصطلاحی که حالا تنزه رو ما در موارد استحباب و کراهت به کار میبریم. اشکالی که وجود داره اینه، در بعضی روایات این تعبیر هی وارد شده که لا تحل لذی مرتن سویین قویین، از این تعابیر، ولی در بعضی روایات وقتی از حضرت سوال میکنن، که صدوق نقل میکنه، که از حضرت سوال میکنن، از امام صادق، که آقا نقل میکنند از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن ان الصدقه لا تحل لغنی ولا لذی مرت سوی، امام صادق میفرمان قد قال لغنی، پیغمبر فرمود لغنی، اما لم یقل لذی مرت سوی، اینو نگفته پیغمبر، اینو نگفته، که خب داره تکذیب میکنه که پس لذی مرتن سوی نیامده. خب اون روایت که گفت لذی مرتن سوی، خود حضرت فرمود، اونو چیکار میکنی؟ اونم میگن آقا فتنزهو داره، پس دلالت بر حرمت نمی کنه، یعنی زیمره سوی بهتر اجتناب بکنه. یا اینجوری میگیم، میگیم آقا ببین دو دسته روایته، یه دسته روایت میگه لزیمرتن سوی صدقه حلال نیست، یه دسته روایت میگه حلاله. خب تعارض دیگه. از خود همین روایاتی که سوال کردند از حضرت و از روایاتی که اهل سنت نقل کردند معلوم میشه که اون لزیمرتن سوی در روایات اهل سنت آمده که میگه قدربو عن النبی. این خب اینجوری میگیم، میگیم آقا یک دونه لزیمرتن سوی داره یه دونه نداره، با هم تعارض میکنن. خود روایتی که داره سوال میکنه که آقا اینا میگن پیغمبر فرموده لزیمرتن سوی، امام صادق فرمود نه نفرموده. اینم دلیل میشه بر این که اون روایات موافق اهل سنته، غیر از این که حالا تو روایات اونا هم همین وارد شده. خب طبق قواعد شما چی میگید آقای خویی؟ میفرمایید با هم تعارض کردن، یه دستشون مخالف اهل سنتن، یه دسته موافق. خود شما قائلید، مرحوم آقای خویی قائل، امام قائلین که یکی از مرجحات منصوصه مخالف العامه است دیگه. خب مخالف عامه کدومه؟ اون روایتی که میگه لزیمرتن سوی نیست. خب آقای خویی رضوان الله به این جواب میدن، میفهمن اولا که بعضی از این روایات ضعیف سندن، همینایی که داره لزیمرتن سوی نیست اینا ضعیفه، تعارض ضعیف و قوی که نداریم، که اون که ما میگیم مال وقتیه که دو طرف با هم دیگه چیز باشه. این مرسله صدوق، مرسلات صدوق هم که ما حجت نمیدونیم، آقای خویی نمیدونن، ما هم نمیدونیم. مرحوم امام بین مرسلات صدوق فرق میذاره، میگه مرسلات صدوقی که صدوق اینجوری گفته، اینجا اینجوری گفته، عن صادق. امام میفرمان چون صدوق گفته عن صادق، معلوم میشه سند معتبر بوده که داره نسبت میده به امام صادق، ولو ما نمیدونیم سند چیه. بنابراین امام قبول دارن این مرسله رو، البته نه هر مرسله ای را، ولی آی خویی قبول ندارن، ما هم قبول نداریم که صدوق نسبت بده دلیل بر صحت میشه، چون صدوق مبانیش در پذیرش حدیث با ما فرق داره. وقتی سند رو نگفته معلوم نیست که اون سند از نظر ما معتبر باشه، ولو از نظر صدوق رضوان الله علیه معتبر بود. اگر این ملاک باشه که همه روایات باید من لایحظه رو بگیریم، چون خود صدوق گفته حجتون بینی و بین ربی، و بس همشون حجت دیگه، اگه این ملاک بود ما که این کار رو نمی کنیم. بنابراین اشکال های خویی وارده، این روایت ضعیفه. اما حالا فرض کنید سندش رو رها کنیم، حالا بگیم مثل امام رضوان الله علیه که اب نداره، مرسله صدوق نسبت داده به امام صادق پس معتبره. آقای خویی میفرمان اون مطلبی رو که جناب آقای حسینی فرمودن که حضرت که نگفتن حکمش این نیست، حضرت فرمودن در عبارت پیغمبر لزیمرتن سوی نبوده، حضرت به این عبارت اشاره نکرده، همین نبرم بوده که این حکمش این نیست، فهمیده این در روایت پیغمبر این عبارت نیست. خب کار نداره به این که این حکمش اینه یا نه. بعد آقای خویی میفرمان اصلا در واقع شاید مقصود حضرت این بوده که پیغمبر فرموده لغنیین، یعنی لا تحل صدقتو لغنیین، نفرموده ولا لزیمرتن سویین قوی. بله ما گفتیم، چون در واقع اون غنی بر زیمرتن سویین قوی تطبیق میکنه، از مصادیقش اینه، این یکی از مصادیقشه، نه اینکه حالا تنها مصداقشه، این یکی از مصادیقشه. در واقع میخواد بفرماد حضرت کلی رو فرموده، اگرم ما یه جایی گفتیم لا لزیمرتن سویین قوی، این از باب تطبیق بوده، ما یه موردش هم این آدمه، آدمی که حرفه‌ای رو بلده، تخصصی رو داره، الانم بره تحصیل مال بکن میتونه بکنه خیلی راحت، نه اینکه مانعی از کسبش وجود داره، هیچی. حالا یه وقت ممنوع الکار شده یه مدتی به دلیلی، ناتوان شده، اونا بحث دیگه است. نه، هیچ مانع نداره، فقط حالشو نداره. این آدم صدقه بهش تعلق نمیگیره. فرمایش های خویی درسته. امروز وقت گذشت، روایات این باب رو باز دوباره ببینید. یک سوالی رفقا مطرح کردن که آقا طبق اینی که شما میگی، این شش گروه که شما گفتید، خب یکی اون بود که هیچی نداشت، حالا جز یه قوت لایموت، شاید اونم بعضی ها بدبختان نداشته باشن که از گرسنگی دارن میمیرن، خب اون چه مستحق زکات؟ شکی نیست. خب نقطه مقابل این ور کسی است که سرمایه فراوانی داره، درآمدهای بسیاری داره، اینم که قطعا مستحق زکات نیست از هزینه سالش. ولی این وسطه یه عده شما گفتی مستحق زکات هست که اینا به نظر میرسه نباید مستحق زکات باشه. مثلا گفتید که اونی که سرمایه داره، سرمایهش هم به اندازه‌ای هست که بفروشه میتونه با اون زندگیشو اداره کنه، ولی سود نداره. حالا چون سود نداره ما بهش زکات بدیم؟ خب بره سرمایهشو بفروشه، ولی چی به این سرمایه داره گردن کلفتی که حالا درآمد نداره ما باید زکات بدیم؟ ولی چی به این باید بدیم؟ این روایت داره تصریح شده تو روایات، یعنی ببینید اصل مطلب از نظر فقهی تصریح شده. همین اولین باب، حالا این وقت گذشته، ولی این روایت اول همین باب ببینید، در صحیحه ابو بصیر میگه من از امام صادق شنیدم که فرمود یأخذ الزکات صاحب السبعمئه، کسی که 700 درهم داره زکات میگیره، اذا لم یجد غیره. قلت فان صاحب السبعمئه تجب علیه الزکات، بر خودش هم زکات واجبه. این نه، این روایت نه، یه روایت دیگه هست همین مضمون سبعمئه رو داره، بله، که اونجا حضرت میفرمان یه کسی سبعمئه درآمدش داره، این زکات بهش تعلق میگیره. آها، هم این روایت علا ابن رزین عن محمد ابن مسلم او غیره عن ابی عبدالله تحل زکات لمن لهو سبعمئه، 700 درهم داره، اذا لم یکن لهو حرفتون، حرفه نداره که بتونه درآمد داشته باشه، این سبعمه هم برای زندگیش کمه. بعد ادامهش میگه روایت ششم این بابه، لا تحل الزکات لمن لهو 50 درهم، اون یکی 50 تا داره، این 700 تا داره زکات بهش تعلق میگیره، اون 50 تا داره به این زکات تعلق نمیگیره. میگه چطور میشه؟ میگه خب برای اینکه اون حرفه ای داره، ایالش هم میتونه تأمین کنه، که حالا این تأمین ایال و اینا. بعد حالا این سوال پیدا میشه، این روایت دیگه هم داریم که خب مثلا این بابا خونه داره، خادم داره، فلان، خونهشو بفروشه، خادمشو مثلا بفرسته بره. حضرت میفرمان نه، خونه و خادم و اینا مانع از زکات نیست. پس اگه اینطوری شد یه بابایی چند تا خونه داره، چند تا کارخونه داره، چقدر خدم و حشم داره، این زکات بهش تعلق میگیره، اما به خود همین خدم و حشم این که مثلا دارن از این حقوق میگیرن نمیشه زکات داد، چون اونا دارن تأمین سالشون رو این انجام میده مثلا. یا یکی که بالا یک شخص سالسی که بنده خدا نه خونه اینطوری داره نه زندگی اینطوری داره، در فقر و فلاکت، ولی زندگیش میگذره، حساب در خزینه های سالش رو تأمین میکنه، به این زکات تعلق نمیگیره. این یک سوالی است، یه شبهه ای است که پیدا میشه که کمتر هم تو کتاب‌های فقهی ما اصلا بهش پرداختن. البته یک عبارتی رو قبلا خونده بودم، الان تو اسلایدای من بود، ازش رد شدم، یه عبارت فارسی بود از کتاب مرحوم مجلسی اول. این شبهه رو مجلسی اول هم مطرح کرده، مرحوم شیخ محمد تقی مجلسی رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم مطرح کرده. رو این یه تأملی بفرمایید. من انشالله قبلا یه بحثی من راجع به شأن در اقتصاد اسلامی و در فقه اسلامی کردم، اونو انشالله هفته آینده اگر خدا خواست توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله.